یه رادیو فرداست که میشنوید. انفجار در محله تحت نفوذ حزب الله لبنان در بیروت دست کم دو کشته بر جای گذاشت. نیروهای ویژه ارتش عراق وارد شهر فلوجه شدند و یک هیئت پارلمانی ایتالیا روز جمعه عازم ایران می‌شوند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. عصر امروز پنجشنبه انفجار در محله زیر نفوذ حزب الله لبنان در بیروت دست کم دو کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، بمب در خودرویی در نزدیکی ایستگاه تلویزیونی المنار متعلق به حزب الله لبنان کار گذاشته شده بود. برخی خبرگزاری ها از کشته شدن دو نفر و تلویزیون الجزیره از کشته شدن 4 نفر خبر دادند. عملیات امداد جریان دارد و به گزارش خبرگزاری ها با توجه به شدت انفجار ممکن است شمار تلفات در ساعات آینده افزایش یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ژنرال عراقی گزارش داد که نیروهای ویژه ارتش این کشور وارد شهر فلوجه شده و درگیری سنگین در این شهر جریان دارد. در شهر رمادی نیز درگیری میان نیروهای پلیس با همکاری عشایر منطقه از یک سو و عوامل سلفی نیز جریان دارد. خبرگزاری فرانسه قبلا گزارش داده بود که نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی در استان الانبار عراق روز پنجشنبه به تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده درآمده است. درگیری‌ها در استان الانبار پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن یک ساله معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای آنها کردند. یک هیئت پارلمانی ایتالیا روز جمعه فردا رهسپار ایران می‌شود. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم خبر داد که یک هیئت پارلمانی ایتالیا به ریاست سناتور فردیناندو کازینی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای این کشور روز جمعه عازم ایران می شود. سفر این هیئت به دعوت علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و به دنبال سفر اخیر اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا به ایران انجام می گیرد. در پی توافقنامه ژنو هیئتی نیز از پارلمان اروپا از ایران دیدن کرده و قرار است یک هیئت پارلمانی بریتانیا نیز هفته آینده به ایران سفر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پروازهای هواپیمایی قشم متعلق به بابک زنجانی بازرگان زندانی فردا جمعه زائران ایرانی را از عراق به ایران باز می‌گرداند. به گفته محسن نظافتی مدیر کل سازمان حج و زیارت، شرکت هواپیمایی ایران ایر به دلیل اشکالات فنی قادر به انجام این پرواز نیست و شرکت ماهان نیز نتوانسته است برای این پرواز برنامه ریزی کند. برای انتقال 300 زائر ایرانی که در کاظمین بلا تکلیف هستند با شرکت قشم مذاکره شده و این شرکت اعلام آمادگی کرده که روز جمعه این زائران را از کاظمین به شهرستان ساری بازگرداند. بابک زنجانی مالک شرکت هواپیمایی قشم به اتهامات مالی روز 9 دی ماه بازداشت و در اوین زندانی شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایران رسما خواستار مشارکت در تحقیقات از ماجد الماجد شده است. بر اساس این گزارش، سفیر ایران در لبنان به شبکه خبری المنار گفت از دولت لبنان به طور رسمی خواسته شده است که ایران در تحقیقات از این شخص مشارکت داشته باشد. گروه سلفی عبدالله اعظم به رهبری ماجد الماجد انفجار 28 آبان گذشته را در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت بر عهده گرفته است. در این انفجار 25 تن از جمله ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی ایران کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های لبنان، ماجد الماجد هفته گذشته دستگیر شده و وی تبعه عربستان سعودی است. و اما زمزمه‌های لغو فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در دولت حسن روحانی و سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت 11 آغاز شده و هر بار هر اظهار نظری از سوی او با پاسخی از سوی عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مواجه می‌شود. گزینه پیشنهادی مسئولان جمهوری اسلامی به جای لغو فیلترینگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخل ایران نظیر فیس نماست. اما آیا این شبکه‌های داخلی در جذب مخاطبان موفق بودند؟ جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
جدل‌های کلامی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. آقای جنتی در تازه‌ترین صحبت‌های خود روز سه‌شنبه 10 دی ماه به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه توصیه کرده بود که در سیاست‌های سختگیرانه خود در رابطه با فیلترینگ و سانسور وبسایت‌ها تجدید نظر کند. آقای خرم‌آبادی نیز یک روز بعد در پاسخ به او گفت که بیگانگان می‌توانند اطلاعات کشور را از طریق شبکه‌های اجتماعی کسب کرده و تجزیه و تحلیل کنند و اسباب جاسوسی شوند. آقای خرم‌آبادی همچنین نرم‌افزارهایی چون ویچت و شبکه‌های اجتماعی را عامل تهاجم فرهنگی خوانده است. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و نرم افزار ارتباطی ویچت در ماها و سالهای اخیر بخشی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران است برای مبارزه با پدیده‌هایی که به ذم مسئولین جمهوری اسلامی عامل تهاجم فرهنگی و ابزار جاسوسی است. فیلترینگ یک عامل بازدارنده است و قرار است مانع حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی شود. البته دولت ایران به فکر ایجاد عوامل تشویق کننده نیز بوده و راه اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی نظیر فیس‌نما، زیگور، تبیان و کلوب تلاش‌های دولت در این زمینه بوده است. نیما راشدان، متخصص امنیت سایبری، معتقد است که این شبکه‌های داخلی نمی‌توانند اقبال چندانی در قیاس با نمونه‌های بین‌المللی پیدا کنند.
یکی از مشکلاتی که وجود داره در دستگاه دیوان سالاری جمهوری اسلامی ایران و این سازمان‌های عریض و طویل و بعضن موازی که متصدی فیلترینگ و کنترل اینترنت هستن اینه که اولا اینا همیشه به صورت واکنشی عمل میکنن، یعنی یه پدیده وارد کشور میشه و بعد یه مدت بسیار زیادی اینها سازنده عمل میکنن، کاربران بسیار زیادی بعضن از حد میلیونی میان عضو میشن، آمار و ارقام به جایی میرسه که نظام سیاسی ازش احساس تهدید میکنه، خیلی به صورت ضربتی یهو این رو یک شبه میبندن و این یک نارضایتی بزرگی درست میکنه. زمانی که این رو میبندن خب به هر حال افراد دیگه ای دارن، اینا میان میگن بیاین یک سری سرویس های جایگزین را بندازیم، بیاین ما مشابه اسلامی و ایرانی و حلالش رو درست میکنیم و نهایتا یه سایت درست میشه که به هر حال ممکنه به بخشی از جامعه بش اقبال داشته باشه، ولی هیچ وقت آمار ارقامش فقط 1% به فیلتر شده ممنوع غیر حلال خارجیش هم نمیرسه.
مسئولین نظام نیز گاهی با پیوستن به شبکه‌های اجتماعی داخلی سعی می‌کنند مردم را تشویق کنند که به این شبکه‌ها بپیوندند. اما برخی از مسئولین علی‌رغم هشدارها هنوز در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی حضوری فعال دارند. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران در فیسبوک فعال است. آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در توییتر فعالیت دارد و صفحه‌ای با نام khamenei.ir نیز علی‌رغم آنکه هرگز انتصاب آن به رهبر ایران رسما تایید نشده در فیسبوک عضو است. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران یکی از دولت مردانی است که به شبکه‌های اجتماعی داخلی پیوسته و به صورت هفتگی نیز آنلاین شده و با مردم صحبت می‌کند. به گزارش سیمای جمهوری اسلامی ایران، واعظی در اواسط آذر ماه در همایش بین‌المللی الکامپ درباره شبکه‌های اجتماعی داخلی چنین گفته بود:
من باید اول در همه این شبکه های صفحه داشته باشم و اونی که شبکه های داخلی دیگه و اونی که مورد اقبال بیشتر مردم قرار گرفت همونو نگه میدارم.
با وجود هزینه‌های فراوانی که دولت برای راه اندازی این شبکه‌های داخلی کرده، اما به زعم نیما راشدان متخصص امنیت سایبری، عامل نظارت سرسختانه و سانسورهای بی‌حساب و کتاب دولت در ناکام ماندن این شبکه‌ها در ایران تأثیر بزرگی داشته است.
مشکل دولت ایران این است که اساساً جنگش با یه چیزایی است که اجزای خیلی درونی حیات اجتماعی بشر هستن و سانسور شدنی نیستن. راهی وجود نداره، هیچ وقت هم نشده و در آینده نخواهد شد که شما بتونید رفتار اجتماعی و عاطفی درونی مردم رو تغییر بدید.
در حالی که جدل‌های کلامی وزیر فرهنگ و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه دارد، آقای ظریف همچنان در فیسبوک حضوری فعال دارد و وزیر ارتباطات نیز در شبکه‌های داخلی عضو است و تکلیف شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی به لحاظ قانونی هنوز برای کاربران ایرانی روشن نیست.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان روز پنجشنبه هم به دادگاه رسیدگی به اتهاماتش که خیانت به کشور عنوان شده نرسید. او در راه رفتن به دادگاه به دلیل آنچه که خبرگزاری ها مشکلات قلبی خواندند یکسره به بیمارستان نظامی منتقل شد. این دادگاه ویژه قرار است به اتهامات خیانت او به کشور رسیدگی کند. پرویز مشرف که صلاحیت این دادگاه را زیر سوال برده، پیش از این نیز دو بار از حضور در دادگاه خودداری کرده بود. جزئیات بیشتر از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از پلیس، پرویز مشرف رئیس جمهوری اسبق پاکستان روز پنجشنبه به دلیل آنچه که مشکلات قلبی خوانده شده به بیمارستان منتقل شد. پرویز مشرف در راه رفتن به دادگاهی بود که به پرونده او به اتهام خیانت به کشور رسیدگی می‌کند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد پرویز مشرف متهم به ارتکاب یک رشته جرم است که در فاصله زمانی 9 سال از 15 تا 6 سال پیش واقع شدند. رئیس جمهوری اسبق پاکستان که اکنون 70 ساله است، در دو جلسه محاکمه‌اش به دلیل تهدیدات امنیتی علیه خود شرکت نکرد. جان محمد، یک مقام ارشد پلیس در اسلام آباد، به دادگاه گفت که مشرف در راه رسیدن به دادگاه که با اسکورت امنیتی بالا صورت گرفته بود، دستخوش بیماری شد و او را به انستیتوی بیماری‌های قلبی نیروهای مسلح پاکستان منتقل کردند. خبرگزاری آلمان نیز گزارش می‌دهد که اسلام آباد، پایتخت پاکستان، به حالت آماده باش درآمده بود. مقامات پاکستانی از استقرار 2000 پلیس و تکاوران شبه نظامی برای حفاظت از مسیر 2 کیلومتری خانه پرویز مشرف تا ساختمان دادگاه خبر دادند. وکلای رئیس جمهوری اسبق پاکستان به دادگاه گفتند که او به دلیل عدم احساس امنیت نمیتواند در دادگاه حاضر شود. هفته گذشته پیدا شدن چند بمب در مسیر حرکت مشرف از اقامتگاهش به دادگاه عملاً به عدم حضور مشرف در دادگاه انجامید. خبرگزاری آلمان مینویسد این واهمه وجود دارد که محاکمه پرویز مشرف دولت پاکستان را در تقابل با ارتش قدرتمند این کشور قرار دهد، چرا که پرویز مشرف به گونه قابل توجه مورد حمایت ارتش پاکستان است. اتهامات مشرف به وسیله نواز شریف نخست وزیر فعلی به او وارد شده است. نواز شریف 15 سال پیش در کودتایی بدون خونریزی به وسیله مشرف از مقام نخست وزیری خلع شده بود. از سوی دیگر به نوشته اسوسییتد پرس، وکلای آقای مشرف دادگاه و قضات آن را جانبدار توصیف کردند و اتهامات را یک توطئه خواندند. در یک مورد احمد قصوری از وکلای پرویز مشرف انگشت اتهام را به سوی اکرام شیخ دادستان پرونده نشانه رفت و گفت او یک دادستان نیست، بلکه یک شکنجهگر است. اسوسییتد پرس می نویسد که وزارت کشور پاکستان اعلام کرده است که ژنرال پیشین و رئیس جمهوری اسبق پرویز مشرف مطابق ماده 6 قانون اساسی کشور به دلیل اعلام وضعیت فوق‌العاده در آستانه برگزاری انتخابات 7 سال پیش و همچنین به تعلیق درآوردن قانون اساسی پاکستان به جرم خیانت به کشور محاکمه می شود. دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان نیز از اتهامات پرویز مشرف است. پرویز مشرف گفته است که ارتش حامی اوست و همه اتهامات علیه خود را واهی و ساختگی دانسته و میگوید که آنها با انگیزه های سیاسی شکل گرفته و عنوان شدند.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
می‌باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
و اما آخرین خبر این که جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه وارد اسرائیل شد. جان کری در این سفر قرار است با مقامات اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفتگو کند. هدف وی از این سفر پایه‌ریزی توافقی است که در چارچوب آن مهمترین مسائل معوق بین اسرائیل و فلسطینی‌ها مورد مذاکره قرار می‌گیرد. شنوندگان گرامی، این بود 15 دقیقه خبر و گزارش. بخش بعدی خبر حدود 45 دقیقه دیگر خواهد بود.
ارتباط با جهان